من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در رابطه با مودت فی القربا و حب اهل البیت، اول باید برامون به خوبی روشن بشه که این یک توصیه اساسی قرآنی است و بر مبنای هدایت قرآنی لازم است که این حب و مودت انجام بشه. وقتی که این مسئله محکم شد، یعنی حقیقتاً مطمئن شدیم پیام قرآن اینه که باید چنین مودتی رو داشت، خب فرعیاتش اینه که چگونگی این مودت رو برای خودمون شکل بدیم. در واقع روایت هایی که در رابطه با حب اهل البیت است، جاش باید اول در قرآن پیدا بشه، وگرنه اونطور که باید و شاید از روایات استفاده نمیشه. از اون طرف خدای نکرده ممکنه که با خرافه ترکیب بشه. وقتی بحث قرآنی شد و بعدم با تدبر در قرآن به دست آمد، خب در ذیل تفکر در قرآن میشه جلو رفت و نتیجه گرفت. به همین جهت ممکنه چند جلسه دوستان احتیاج باشد با یه حوصله بیشتر بحث دنبال کنن، به خصوص چون بناست با تدبر در آیات قرآن این مسئله مودت دقیقاً در همون مرزی که قرآن میگه فهمیده بشه. ما یک قدم حق نداریم به جز اون چه قرآن میگه و اون چه قرآن میگه چیز اضافه کنیم. وقتی چون موضوع محبت هست، اگر مرزا را از طریق قرآن پیدا نکنیم، خب میبینیم که مودت یه چیزیست که دلا میبره. گاهی میبینیم به جایی رسیدید که اونجا مقصد قرآن نبود و عکسش. اگر با قرآن به یه مودتی رسیدیم که در ابتدا باور نمی کردیم این همه مقصد قرآنه، ولی بعد فهمیدیم واقعا مقصد قرآن در این حده، خب معلومه است با یه استحکام خوبی این مودت رو دنبال میکنیم. همطور که مستحضرید در صفحه 20 کتاب در رابطه با همون آیه سوره شورا میخواد تبیین کنه مسئله رو. مستحضر در سوره شورا خداوند به پیامبرش فرمود که بگو قل لا، بگو لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا. یعنی در رابطه با این رسالت من هیچی من از شما نمیخوام الا مودت در قربا. این فی القربا که بعد خب تو روایت ذل قربا میگن، هر دوش خوبه، اما تعبیر قرآنی خیلی قشنگ تره. مثلا در این که در قرآن من جاهدو فینا، میگه اگر مجاهده کنید در ما، یعنی تمام دلتون بسپارید. خب اون شاهد نمیگه به سوی ما بیاین، طوری نیست به سوی خدا هم بریم، اما میفرماد من جاهد و فینا، میخواد مطلب رو خیلی عمیق‌تر توصیه کنه. اینجا میفرماد مودت فیل قربا، یعنی یه مودتی که در این عالم اهل البیت واقع بشه، جان آدم درش بده. همینجا باید دقت کنید، ما بعداً این را استناد نمی کنیم. چرا؟ چون ممکن است شما بگوید که آقا این یه تفسیر از این آیه، یه برداشته. ما هم همین قد قبول می کنیم، یعنی حتی تو بحث مودت اگر یه تفسیر است که احتمال میده که این تفسیر درست باشه، نمیای مبنا خودمون رو روی تفسیری بذاریم که احتمال میده، نه، باید با صراحت آیه مسئله مون رو حل کنیم. در هر صورت از این آیه برمیاد که میفرماد بگو اجر رسالت من مودت اونهاییست که به من نزدیکن. تو اینجا هیچ کس شک نداره، هیچ کس بحث نکرده که آیا این فعل قربا جز همون نزدیکان پیامبرن. حالا من روایتش رو میخونیم از شیعه و سنی، معلوم است که این مسئله در خود زمان حیات نبی الله حل شده که منظور کیان و مصداقای فعل قربا و ذل قربا کیان، که حالا عرض خواهم کرد. اون چه در مقدمه باید داشته باشیم، خب حالا این آیه رو نگاه کنیم، آیه 90 سوره انعام را. اونجا گفت چی؟ گفت اجر رسالت من برای اینه که شما مودت به قربای من پیدا کنید. خب اینجا میگه چی؟ میگه قل لا اسألکم علیه اجرن این هو الا ذکر للعالمین. میگه پیامبر بگو اون که گفتم من راجع به رسالتم هیچ اجری نمیخوام، لا اسألکم علیه اجرا، من اجری نمیخوام. پس قضیه چیه؟ این هو الا ذکر للعالمین. اون که گفتم مودت فی القرآن را بگیرین، این ذکر و یاد پروردگار عالمه. خب حالا دقت کنید، خواهش میکنم دقت کنید ببینید چقدر حرف اساسی است برای یه نوع زندگی. خب اول میدونید که فقط در یه آیه در قرآن فرموده است که اجر رسالت من چیست. در یه آیه در قرآن، همون سوره شورا، فقط یه آیه است که میگه اجر رسالت من مودت فی القرباست. خب اینجا که میگه بگو اون چه من از شما اجر خواستم چیزی نیست جز ذکر للعالمین، پس یعنی اشاره به چی داره؟ همون مودت. چون یه آیه گفتیم در کل قرآن هست که میگه من برای اجرم از شما چیز میخوام، اونجا گفته چی میخوام؟ مودت فی القربا. اینجا میگه بگو اون اجری که گفتم میخوام اجری نمیخوام، در واقع ذکر للعالمین بود. یعنی من از طریق رجوع شما به مودت اهل البیت میخواستم فرهنگ یاد خدا و رجوع به یاد خدا رو نهادینه کنم. نتیجه چی میگیرین خودتون؟ خود این دو تا آیه رو بذارین کنار هم، از نظر سلسله نزولم که حتما عنایت اینا خوب بحث شده است تو این شیعه و سنی که هر آیه ای چه تاریخ اومده است، کجا اومده است، همه اینا بحث شده. به خصوص ما تو اهل سنت، تو تفسیر اهل سنت اینا بهتر میتونیم پیدا کنیم، مثلا دارالمنصور سیوطی اینا رو خوب داره، بقیه هم دارن، ولی مثلا خود مجمع البیانم داره، بعضی مقام مستند به همونا داره، طور نیست، چون بحث تاریخی است، بحث تفسیری که نیست که. حرف اینجاست شما دقت کنید به این دوتا آیه. خب اونجایی که گفت که اجر رسالت هم مودت فی القرباست، اینجا میگه که اجر رسالت هم ذکر للعالمینه، ذکر للعالمین، یه یادیست برای بشریت. خب یعنی بشریت از طریق مودت فی القربا یک هوشیاری پیدا میکنه. خب بعدم در فرهنگ قرآنی ذکر یعنی رجوع به حضرت حق. حالا اینا همینا نگه میدارید، ممکن است اینجا شما با ما نیاید بگو نه این هنوز به ما ثابت نشده است. هیچ طوری نیست، نگه دارید تا اگه شاهد آوردیم از خود قرآن میپذیریم. در این متن محبت فلان صفحه 21 از سوره سبع کمک میگیرد، با چند تا آیه است که کنار هم بذارید مطلب حل میشه. گفتیم که در سوره شورا فرمود که اجر رسالت من هیچی نیست جز مودت فی القربا. در سوره سبع میگه ما سألتکم من اجرن فهو لکم، به شما به بشریت میگه، میگه یادتونه از شما اجر خواستیم، بگو اون اجری که من از شما خواستم فهو لکم، اون مربوط خودتونه، به نفع خودتونه، به نفع من نیست. یعنی چی؟ یعنی من اگه این استثناء رو کردم به اعتبار این نیست که یه چیزی به نفع خود نیست، نه به نفع من. یه وقت دست میگم من 100 تومن به شما میدم الا اینکه بری برای من یه خربوزه بخری، خب این استثناست به نفع من. اما یه وقت دست میگم بابا جون من اگه برای تو وسائل فراهم کردم میخوام درس بخونی، کاری برای تو نمی کنم الا اینکه میخوام درس بخونی، این استثنائیست به نفع خود. در اینجا می فرماد که فهو لکم، یعنی من اگه یه اجری را از شما خواستم، بگو اگه من یه اجری از شما خواستم، نه اینکه این برا منه که مثلا حالا برا من یاد یه خربوزه بخری، فهو لکم یعنی در راستای همون هدایت شماست، در راستای اینست که به نفع شماست. متنو میخوای همین صفحه 21 از آخر اگه نگاه کنید 6 سطر به آخر مونده، من متنو میخونم، میگه زیرا روح اسلامی که سراسر آن دعوت به توحید است و انصراف از غیر خدا، هرگز مردم را دعوت نمی کند به اینکه خیشاوندان پیامبرتان را به خاطر اینکه خیشاوند او هستند دوست بدارید. این با روح قرآن و اسلام نمی خونه، بلکه برای کمال دینداری مؤمنین و برای آن که دینداری مسلمانان به نتایج واقعی خود دست یابند و مسیر دینداری وارد محبت الهی بشود، چنین نکته ای را می فرماید. میگه از خود آیه در میاد که گفت مگه نگفتم که من اجر رسالتم فل قرباست، بعد میگه این فل قربا که من گفتم فهو لکم برای خود شماست. میخواستم چه کار کنم؟ میخواستم مسیر دینداری را با محبت به اصطلاح مخلوط کنم، به محبت نزدیک کنم تا اون بلوغ دینداری به دست بیاد. حالا اینا رو بریم جلو ببینیم از کجا پیدا میکنیم، دونه دونه دنبال ما بیاید به لطف الهی، منظورم آیات را بخوایم کمک بگیریم. من متن ادامه میدم، میگه پس اینجا میگه به جهت اینکه این مسیر دینداری به محبت ختم بشه، اومد گفت این مودت یه مودتی است که میاد دینداری دونا به بلوغ میرسونه. بعدا انشاءالله بحث میشه که محبت رو اگه خواستیم هدایت کنیم باید محبوبمون رو بی نقص پیدا کنیم، که میگن بعضی محبت ها سرکوب میشه، به جهت اینه که محبوبش رو آدم با نفس پیدا میکنه، بعد از یه مدتی سر میخوره. از طرفی اگر محبت مفهومی شد و مصداق نشد، باز محبت نیست. یه راز عجیبیه. هم محبوب باید در منظر آدم باشه، هم باید که بی نقص باشه. اگه ما تونستیم اینا را در جای خودش روشن کنیم، تنها راهی که محبت هدایت میشه و نتیجه میگیرد محبت به معصوم است. گفت اگر که یار نداری چرا طلب نکنی، وگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی. به خیرگی بنشینی، که این عجب کاریست واقعا. مردم دنیا یعنی چه محبت؟ حقا با اوناست. این محبت های پوچ سرگردان یا محبت به مفاهیم و خدای خیالی که تحقق پیدا نمیکنه. به خیرگی بنشینی که کین عجب کاریست. یه عجب تویی که هوای چنین عجب نکنی. تعجب به توست که خدا این محبت رو در تو گذاشته است که به کمال عالیه‌ای که مطلوب تو است و مقصود تو است رجوع کنی، و وقت این محبت رو سرگردانش کنی. دین این کار رو نکرده است. می‌فرماید و معلوم است که در این مودت و محبت، محبت فی الله مطرح است، بدون این که ذره ای مسئله خیشاوندی پیامبر مطرح باشد. و این را هم عملا دیده، این که روح اسلام این نیست که به کسی بی دلیل ارزش بگذاره. شما خودتون میبینید مثلا سیره اولیا اینه که اگر بحث والدین باشه، ما احترام به والدین داریم. همین آیه رو نگاه کنی از سوره عنکبوت وسط صفحه 22 بگید و وستایی در انسانه به والدیه حسنا. ما به انسان توصیه کردیم نسبت به والدینش خوبی کنه، مشکلاتش رفع کنه، احترام بذاره. یعنی میشه مثلا اگه پدر و مادر کافره، آدم محبت بهشون به معلومه بیچاره است. این بیچاره کرده از خودش. نمیشه که به کسی که کافر محبت پیدا کرد. اما به همین کافر باید رفت چی کرد؟ به اعتبار حضرت میفرمان اگر کافر است حق تولید تو رو داره، اگه مسلمان است دو حق داره پدر و مادر، یعنی هم حق تولید تو رو داره هم حق چی را؟ مسلمانی را. اما این به معنای این نیست که این حقوق بشه محبت بیاره، محاله. وقت شما عکسش میشه کسی متذکر جمال الهی باشه و بهش محبت نداشت. اینا باید به قلب خودمون شک کنیم. اگر کسی محبت الهی رو داره، هر جریانی که به نحوی متذکر نور الهیست رو حتما دوست داره. شما خودتون مستحضرید، حضرت یعقوب علیه السلام چندین فرزند داشتن، ولی در عین اینکه حقوق همشون را مساوی رعایت میکردن، نمیشد که به حضرت یوسف و حضرت بنیامین علیهم السلام همونقدر محبت بکنن که به اون بچه هایی که اون ظلم کردن. این حتما دیگه قلب الهی نیست. اشتباه اینجا نشد، حقوقشون رو باید رعایت کنن، اما نمیشه که محبتی که به حضرت یوسف که جمال الهیه رو نشون میده همون قد باشد که به یادمی که اصلا حجاب حضرت حق است. حضرت نبی الله صلوات الله علیه و آله چندین دختر داشتن، ولی شما میبینین که محبت به فاطمه زهرا اصلا غیر عادی است. غیر عادی که میگم، بنا به عایشه میگه میدیدم که بلند میشدن جلوی حضرت زهرا سلام الله علیها و میبوسیدن حضرت. میگه حتی بیاد سوال کردم، جا خوردم، مال چی بوده این صحنه؟ میگه تعجب کردم، گفتم میبوسیش؟ میگه باز طبق روایت دارم عرض میکنم، روایت از اهل سنت، میگه اونچنان برافروخته شدن پیامبر و گفتن فاطمه تو حورا اون انسیه، این یه از بهشت اومده. باز اون روایتی که فاطمه از تو بوی بهش میشنه، وقت بهش چیه؟ مظهر جمال اسماء الهیه. یعنی میشه پیامبری خدایی باشد و مظهر اسماء الهیه را همطور نگاه کنه. همجا باز دقت کنید در تاریخ داری یه نوع محبت‌های غیر عادی پیامبر به امیرالمومنین داشتن. خب اینا رو باید دقیقا وقتی میرسیم بهش رازش را پیدا کنیم. پیامبری که اینقدر متینن، اینقدر در یک سکینه هستن، داریم امیرالمومنین ها بقلشون میکردن، کلشون را بوس میکردن، قربونی کلشون میردن. خیلی یه چیزی خبری از اینجاها که این محبته که آدم بیقرار میشه، برای اینه که دیگه اینجا اونی که خداییست نمیتونه اینجا عادی بگه خب حالا بقیه میگن چرا و اینا، چرا را باید بقیه حل کنن؟ عایشه باید بشینه مسئلهش را حل کنه و پیامبرم که متذکرش شدن. و نمیخوام میگم اینجا عایشه بعد اعتراضی داشته، نه، خودش بعدن هم میگه، میگه خلقن و خلقن ما هر وقت فاطمه را میدیدیم یاد پیامبر میافتادیم. اینم با روایت از عایشه است. میخوام نتیجه بگیرم که پس این مسئله محبت فلاح فقط در اسلام مطرح است. پس اگر اسلام میگه این مودت و محبت رو به یک خانواده بندازین، خب باید سوال کنیم که اسلام میخوام ما را کجا ببره؟ اسلامی که میخوام ما را به سیر الالله در حد محبت ببره، خب اینجا معلومه است یه دریچه ای میخواد باز کنه. صفحه 23 این پاراگراف دوم را من میخونم. وقتی روشن شد صله رحم غیر از محبت به رحم است و اسلام بر هر محبتی جز محبت به خدا خط بطلان کشیده است، جایگاه محبت و مودت به ذل قربای پیامبر روشن میشه. ما این اولین قدم است که تونستیم برداریم، هم شاهد قرآنی داشتیم که گفت فهو لکم، همم که خود روح قرآن میگه که ما جز مودت الهیه هیچ مودتی را توصیه نمی کنیم. جالبش که شما میدونین به جز وهابیای زمان حاضر و امویای صدر اسلام، تمام جهان اسلام روی مودت شدید به اهل البیت هیچ اختلافی ندارن، به شدت هم این رو به اصطلاح دنبال میکنن. شما اگه مثلا مصر تشریف ببرید، نه، اینا فرقه های زیادی دارن، مثل اونجا بیشتر فرق صوفیه هست. یکی از محوری ترین جنبه های سلوکشون همین مودت به اهل البیت هست. حالا خبره نمیذارن درست ما با هم مرتبط باشیم، ما انعکاس پیدا کنید. این باز شمال آفریقا، شما میدین مثلا این الجزایر، تونس و اینا، بحث همین لیبی، یعنی در پیارسال در 27 ماه ماه رمضان، چون اونا 27 شب قدر میدونن، همین آقای معمر القذافی سخنرانیش این بود که مودت به اهل البیت از آن ماست، چرا کسی دیگه به خودش نسبت میده؟ نه اینکه حالا بگوین این حالا آدم حسابی شده، نه، این روح اسلامی است که در جهان اسلام مطرح. خودم من روبروی چاه زمزم، اون روز که چاه زمزم با تغییر نده بودن واسطاده بودم، دیدم یا آقای اومده است با عشق همطور واسطاده آب به اهل پنجتن قسم میده و به خدا را و استغاثه میکنه. من بعد دقت کردم دیدم مال مصر است، یعنی چون زمزم یکی از آیات الهی است، کنار آیات الهی دعا مستجاب است، چون خب اینا میدونست تازه ذوات مقدسه اهل البیت رو قسم میداد برای اینکه نظر حضرت رب العالمین رو جلب کنه. در صفحه 23 پاراگراف آخر رو نگاه کنیم. روح قرآن به عنوان کتاب هدایت الهی این است که ما را از طریق ارجاع به اهل البیت پیامبر علیهم السلام به هدایت اصلی برسانه. این اگه عنایت داشتیم اون جلسه فرمایش علامه طباطبایی رو این متمرکز بود که پس قضیه از این قرار است که این که خداوند ما را به اهل البیت ارجاع میده چون میخواد اون هدایت ناب رو نصیب ما بکنه. در صفحه 24 مشهور است این آیات، من میخونم شما تأمل کنید چون محکم میکنه عقیدتون رو که به چه دلیل علامه طباطبایی میفرمان این مودت برای رجوع به اهل البیت است تا ما اسلام از این خانواده بگیریم با همون خصوصیات خاصی که اسلام داره. شما این آیه رو بلدید، من دوباره میخونم شما با من دنبال کنید با دقت و تدبر ببینید چی گیر میاره. میفرماد انه لقرآن کریم، یعنی چی؟ یعنی یه قرآنی خیلی بلند مرتبه، فی کتاب مکنون، نه در این چه که شما در اختیار دونه، یعنی این قرآن یه مقام عالیه‌ای داره در کتاب مکنون، در نوشته‌ای پنهانی، در دسترس عموم نیست. کیا میتونن بهش دسترس پیدا کنن؟ لا یمسه الا المطهرون. میگه اون قرآن غیبی که در کتاب مکنون است رو مطهرون، المطهرون، الف و لامش باید بگون چطور شده که این الف و لام اینجا داره، که این قرآن را کسی نمیتونه مماس باش بشه. همه اینا رو دقت کن، لا یمسه الا المطهرون. لا و الا همطور هر وقت بیاد میدونید معنی چیست؟ یعنی مطلقا، یعنی فقط فقط. جالبه دنبال کنید هر جا پای بحثای اهل البیت هست یا یه انما یا لا الا یه حصری در کار است. خب مثلا میگون چی؟ هیچ کس بلند نشد الا حسن. یه وقت از میگم حسن بلند شد، معنیش نمیشه که بقیه بلند نشدن، اما اگه گفتیم هیچ کس بلند نشد الا حسن، یعنی هیچ کسی که بلند نشد. لا یمسه الا المطهرون، هیچ کس نمیتونه با اون قرآن پنهانی مکنون کریم تماس داشته باشه الا مطهرون. آ کدوم مطهرون؟ اون مطهرونی که قبلا گفتیم، این الف و لامه کجا قبلا گفته است؟ حالا برمیگردیم ها، بیایم پوینتر آیه احزاب، انما، دوباره انما ببینید، فقط و فقط، انما یرید الله لیذهب عنکم الرزقی اهل البیت. اهل البیت اینجا میگه که فقط اراده کرده از خدا که هر گونه رزقی را از شما پاک کند اهل البیت. این نسبش به جهت یاست، یعنی یا اهل البیت. خب و یا تهرکم تطهیرا، با همینم باز دقت کنید، میگوید که هر، میفرماد هر گونه رزقی را از شما پاک کنه. خب باید کارا تمام میکنه، این یا تهرکم تطهیرا برای چی اومده؟ میگن مطلقه، یعنی میخواه بگه نه از این تطهیرا، شما میگون ضربت و زیدن ضربا، کتکش زدم، نه از این کتکا، این تطهیر. میگه که ما اهل البیت رو تطهیر کردیم از هر گونه رسی، شما اهل البیت ها، نه از این تطهیرا. انشاءالله به جاش بحث میشه از المیزان، اینجا ما فوق العاده استفاده کردیم و غیر المیزانم که میگن باید آدم عمیق فکر کنه تا قرآن عمیق بفهمه، این دقتایی که علامه در این آیه کرده است ما کم دیدیم در بقیه مفصل. البته روح روح توصیه اهل البیت است، اما داشته باشید در این آیه داره میگه که فقط شما اهل البیت در مقام تطهیری. در اون آیه سوره واقع گفت چی؟ هیچ کس به اون حقیقت قرآنی دست پیدا نمی کند الا کی؟ اهل البیت. یعنی چقدر عجیبه، برای کسی دیگه جایی نگذاشت دستا. اگه ما با قرآن در تماسیم، خب قرآن اینه، اون اینجا میگه فقط شما اهل بیت ما از هر گونه رسی پاک کردیم، اونجا میگه اونایی که در مطلق طهارتن با قرآن در تماسن، از همه اینا جدا میگه لا یعلمه، یا میگه لا یمسه. چرا میگه؟ نمیگه اون قرآن را نمیدانن مگر اهل بیت، میگه اون قرآن را لمس نمی کنن الا اهل بیت. این نشون میده اون قرآن غیبی یک حقیقت است که قلب باید باش تماس بگیره، نه یه نوشته است که باید بخونی ما فکر کنی. فکری که نمیشه، اهل بیت که نرفتن مطالعه کنن چیز یاد بگیرن، قلبشون با حقایق عالم تماس گرفته، نورانی شدن به نور اون حقایق. یعنی اون حقیقت قرآن که یک حقیقت نورانی است، در قرآن داریم که فردای قیامت قرآن میاد جلو طرف میگه خدایا اینا حق منو ادا نکردن. خب این قرآن چه جنسیه که میاد؟ یعنی صورت غیبی ملکوتیش در عالم غیب که ملکوت ظاهر میشه، نیتها اینجا نیتیست، اونجا میشه صورت، اونجا قرآن صورت داره، میاد وسط وامیستد و شهادت میده به رجوع به خودش یا عدم رجوع به خودش. حالا اون حقیقت نوری قرآن رو میفرماد قرآن لا یمسه. دقت کنید کلمه کلمه آیات قرآن یه فرهنگ پشتش خوابیده است. خب همین که میگه لا یمسه، شما ببینید چقدر چیز گیر میارین. اولا معلوم است که حقیقت قرآن یه حقیقت نوری معنوی است. در ثانی قلب ها میتونن با اون تماس بگیرن. در ثالث این قلب ها باید در عین طهارت باشن. این عین طهارتش ان شاء الله بعد که بخوایم سوره احزاب رو بحث کنیم باید بحث کنیم. خب ما می‌خواستیم این باب به لطف الهی در ذهن عزیزان باز بشه که پس چرا به ما میگن که مودت اهل بیت داشته باشیم، و چرا علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماد این مودت برای رجوع به این خانواده است تا علم دین که در این خانواده است رو مردم بگیرن. پس در واقع این رجوع هم یه رجوع عاطفی صرف نیست. اگه این جمله علامه رو ما دقت کنیم طبق این آیه، واقعا جنس رجوع به محبت به اهل بیتمون اینه که امروز ما میشناسیم. یعنی الان ما گاهی تو محافل مذهبیمون و تو هیئتمون یه مودتی داریم، خوبم هست، ولی رجوع علمی نیست. اون معنی از مقصد قرآن نیست. مقصد قرآن نیست که ما بتونیم یه رجوع علمی بکنیم. البته اینجا حالا بعد در صفحه بعد میخونیم این رجوع علمی رجوع عقلی قلبی باید باشه دا، اون جاش میرسیم. اگه نه بگو ای پس منظور نیست که مثل رجوع به افلاطون و شیخ الرئیس ابن سینا ما اهل بیت رجوع کنیم. ابدا ما همچین نتیجه نمیخوام بگیریم. این قرآن به ما همچی اجازه نمیده اینقدر مطلب بیاریم پایین. ولی به ما متذکر میشه که حقیقت قرآن پیش ایناست، یه جوری مودت به اینا داشته باشین که رجوع به رسیدن به حقیقت قرآن باشه. حالا این حقیقت قرآن چه خصوصیاتی دارد و چه طوری باید بهش رجوع کرد، خود روایت رو کمک میکنه. این صفحه 24 بعد از همین آیه تطهیر، نگاه کردین و یطهرکم تطهیرا، من میخونم سطر بعدی رو، آخر سطر میگه پس قرآن از یک طرف میفرماید من یک حقیقت عالیه ای دارم که مطهرون میتوانند با آن تماس بگیرن، از طرف دیگر خودش مطهرون را معرفی میکند که آنها اهل بیت هستند. حالا اینجا وقتش نیست، انشاءالله به وقتش عرض کنیم. جالب است که این آیه سیاسه سوره احزاب قبلش و بعدش راجع با زنان پیامبر است با جمع مؤنث، بعد که میرسد به اینجا جمعش فرق میکنه. اونجا اگه رسیدیم بحث میکنیم که میخواه بگه مطهرون که اهل البیتن شامل همسران پیامبر نمیشه. شاهدای خوبی به حمدالله میاد که مشخص میشه هیچ کدوم از زنان پیامبرم ادعای طهارت مطلق ندارن، در صورت که طبق این آیه اون اهل البیت باید در چی باشن؟ عرز، هر گونه آلودگی نداشته باشن. و یا تهرکم تطهیرا، هر گونه طهارتی را شامل بشه. منظور پس عجیب از معجزه قرآن، هم اومده است اهل البیت مطهر بودنشون را به معنای مطلق روشن کرده، هم اومده زنان پیامبر را از این قضیه خارج کرده است تا معلوم باشه که کیست. که بعدم خبره با ابن عباس خودش میگه، میگه از نبی الله پرسیدم مشخص کردن کیا. بریم جلو، میفرماد پس قرآن از یک طرف میفرماید من یک حقیقت عالیه ای دارم که مطهرون میتوانند با آن تماس بگیرند، از طرف دیگر خودش مطهرون را معرفی میکند که آنها اهل البیت هستند. این آیات به خوبی ما را متوجه این امر میکند که برای درک حقیقی قرآن باید دامن اهل البیت را بگیرید، زیرا آنها با حقیقت قرآن و جنبه متعالی و پنهان آن در تماسند. حال وقتی در آیه 23 سوره شورا می فرماد ذل قربا را دوست داشته باشید، آیا نتیجه نمی گیرید که این نوع دوست داشتن یک نوع دوست داشتن برای فهم بهتر قرآن است؟ حرف ما همین بود که قرآن یه باطنی داره هیچ کس جز مطهرون نخواهند فهمی لا و الا را یادتون نره. پس هر کس میخواد به نحوی با قرآن مرتبط باشه باید از این طریق وارد بشه. حالا اگه فردا اهل البیت امام صادق فرمودن شرقا و قربا لا تجدان علما صحیحا الا فی هذا البیت، یعنی دوتا از عالم بزرگ سنی اومدن دارن از حضرت چیز میپرسن، حضرت میفرمان که حالا واسدن خونه شونم پیدا منم توی مسجد جایی بودن که اشاره میشد به خونشون، به این دوتا بزرگوار میگن شرقا و قربا، شرق برید و غرب برید، لا تجدان علما صحیحا، هیچ وقت علم صحیح پیدا نمیکنید الا فی هذا البلد، اشاره میکنن به خونشون. واقعا اینا چی دارن میگن جز اینه که میخوان بگن حقیقت متعالی قرآن نیست الا پیش ما؟ بحث خودنمایی و خود ترک کردن نیست، دارن یک حقیقت جاری در هستی را میگن. خب به این دوتا عالم بزرگوار میگن چاره ای نداری، یعنی از کجا اینا در آوردن؟ خب از این آیات به ما کمک میکنه. معلومه که وقتی آیه میگه که اون حقیقت باطنی قرآن را فقط اهل البیت یا المطهرون میتونن بگیرن، در واقع حضرت دارن این مسئله را بازگو میکنن. خب یکی اینا جدا از قرآن ببینه مشکل برش پیش میاد. این که ما داریم هم خستدون میکنیم رو خود آیات تاکید میکنیم به جهت اینکه بنا همینه. بارها رفتن خدمت اهل البیت گفتن این که میگون دلیل قرآنیتون چیه؟ اینا هیچ وقت نگفتن آقا ما میدونیم. خب براشون دلیل آوردن. طرف میگه اصلا من تعجب کردم، جانو مثلا از خوارج بوده است. خب خوارج روحیه مقابله با اهل البیت به یه نحوی داشتن، میرفت از خدمت اهل البیت صحبت میکرده، میمد از جانو میگفته الله اکبر اینا چقدر میدونن، حتی جانو خورده میگفته یه جا داریم که میگه و چقدر میدونن، یعنی دلش میخواسته اینا ندونن. اما خب مشکل میشه روحیه عجیبی. خب اینا تاریخ ها نگاه کنیم. انشاءالله با این متنی که میخواییم بخونیم بحثمون رو سرش به سامون برسونیم. رجوع برای فهم برین اینجا حرفمونه. متن رو هم میخونیم با توجه به نکات فوق انشاءالله به این اصل محکم میتوان دست یافت که تأکید بر محبت به نزدیکان پیامبر جهت رجوع آنها برای فهم صحیح دین و کشف حقایق قرآنی است. مثال بزنم ببینید، مثلا علامه طباطبایی، خب شما ممکن است اشکال کنید بگون خب شما خودت طبق قرآن میگوی که فقط اهل البیت میفهمن، پس علامه طباطبایی چرا میفهمه و ادعا هم داره میفهمه؟ بنا این شد اگر رفتیم در ذیل نور فرهنگ اهل البیت، خب یه نحوه سنخیت با المتحرون پیدا میکنیم، به همون اندازه رجوعمون به قرآن حقیقی میشه. نهد به فرمان اهل البیت فرهنگند، این فرهنگ خصوصیات خاصی داره. علمای واقعی دین در منظر خودشون میان اهل البیت رو قرار میدن در ذیل فرهنگ اهل البیت به قرآن رجوع میکنن. خودشون هم همین توصیه رو به ما کردن، میفرمان علینا به القاء الاصول علیکم به تفریع، ما اصوله به شما میدیم، فرع خودتون بریم پیدا کنین. میگن نه، جدا بشین از ما هیچی گیرتون نمیاد. یه جا حضرت میفرمان برای ابو حنیفه، خب ابو حنیفه به قول آقای مطهری یه نابغه است، این همه هوش اما هیچ. حضرت میفرمان والله یک حرف از دین نمیفهمد، از اون برد این همه استعداد اما در بی جهتی. خب حالا حضرت میفرمان علینا به القاء الاصول، ما اصول رو به شما میدیم. اصول که میگم دوباره نریم توی فکر هندسی نظم عقلی خشکا، نه، همون روحانیتی که شما در امثال حضرت امام علامه میبینید. خب حتما باید وقت بذارید، اینا یه شخصیت های خاص شدن، مثل ما که نیستن که. اینا وقت گذاشتن برنامه ریختن، حول قضیه جمع کردن قلب و عقل رو. بعد که این کارو کردن، شما میبینید در افقی که فرهنگ اهل البیت نشون میده اینا به سر میبرن. با این افق حالا شما میبینید کتابای این بزرگان رو میخونید. کتابای این بزرگان به اعتبار اینکه در ذیل فرهنگ اهل البیت هست بوی نور قرآن میده. پس در واقع این آیه نمیخواد بگه مردم برید بیرون هیچ که قرآن رو نمیفهمه، میخواد بگه بیاین در ذیل فرهنگ مطهرون تا به اندازه‌ای که طهارت جامعه اهل البیتی رو دارید خب قرآن میفهمید. همین جمله من نگر دارین، بعدا انشاءالله به لطف الهی بحث کرد. این طهارت جامعه اهل البیتی چه جنسیه، چطوری به دست میاد، باید روش بحث بکنید. متن رو میخوام کامل کنم. میگه که برای فهم صحیح دین و کشف حقایق قرآن، حقایقی از قرآن است که ما با فهم خودمان امکان دستیابی به آن را نداریم، زیرا با دقت در آیاتی که در سوره واقعه عرض شد روشن می شود حقایقی در باطن قرآن هست. ببین گفت انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. خب شما حالا 100 سال بشینید منهای اون جریان هی قرآن بخونید، هی تفسیر بخونید. خب من میخونم، من چون جزی کارام هست تقریبا تفاسیر آیات رو از اهل سنت هم میبینم، اصلا الحمدلله کار خوبی هم کردن از این جهت که مثلا صفت و تفاسیر نوشتن. اومده مثلا این آقای دکتر صابونی تقریبا همه تفسیرهای اهل سنت را در ذیل هر آیه‌ای آورده در چند جلد. یعنی شما اگه همین کتاب هم داشته باشین یه آیه را آورده نظر مفسرین اهل سنت را تک تک آورده، کار ما را آسون کرده. خب گاهی ما این کار را میکنیم، بعدی هم مقایسه میکنیم بینی خدا خدا. خودتون برید این کار را بکنی ببین اصلا میشه بگم که اینا قرآن است؟ دوباره عرضم و عنایت بفرمایید که خود قرآن میگه که حقیقت من یه چیزیست بالاتر از این الفاظ. حالا شما منهای ارتباط با اون حقیقت هرچی الفاظ را بخونی، به قول آیت الله جوادی حفظ الله، با ادبیات عرب دونستن قرآن تفسیر نمیشه. حالا خیلی ادبیات عرب بدونه، جالبه که اینم عجیبه، بعضی از مفسرین عرب که دیگه عربی خوب بلدن دیگه، بعضی از مفسرین غیر عرب که خب اونام عربی بلدن، به ادبیات عرب مفسرین عرب هم تونستن ایراد بگیرن. علتش چی بوده؟ و اینکه اصل قضیه دستشونه. مثال همینجا طرف آنی لایمسته رو معنی کرده است که خب دانا نیستن الا مطهرون، مطهرون هم معنی کرده است یعنی کسایی که گناه نکنند و عبادت بکنند. خب همین جایی ایراد میگرفتن بهشون که آقای ملای عرب بین لایمس مست یمسو و علم یعلمو فرق نمیذاری؟ چرا نتونسته فرق بذاره؟ و اینکه اصل قضیه دستش نبوده، لغت هم که دیده است با ذهن خودش معنی کرده است، دقت نکرده. دقیقه قرآن که خدا که ادبیاتش بعضی تو بود، اگه اینجور که تو میگوی خب باید گفت لا یعلمه، چرا بگه لا یمسه. اینم من بارها دیدم که از این دقت ها شده است. خب حرفم رو تموم کنم. میگه که زیرا با دقت در آیاتی که در سوره واقع ارشد روشن میشود حقایقی در باطن قرآن هست که این خاندان به عنوان مصداق کامل متحرون آن حقایق را میشناسند. بنابراین برای کشف آن حقایق باید با انگیزه طلب علمی و تعالی قلبی با آن خانواده مرتبط شد. چرا تعالی قلبی؟ از خود قرآن میگیریم، میگه اینا در مقام قلبی متعالی هست. از کجا در آوردم اینا؟ برای اینکه تماس با حقایق که با جسم و فکر نمیشه، که با قلب میشه. پس این که میفرماد اینها تماس دارن با حقیقت قرآن، یعنی تعالی قلبی دارن. شما اگه بخواید به اهل بیت رجوع کنین، بر چنگ زی رجوع میکنین؟ طلب علمی و تعالی قلبی. و خاطر این فرهنگ رو مقایسه کنید با فرهنگی که اصلا تو این وادیا نیست. خب حالا دیدین دیگه، ما چند تا جریان داریم تو دنیا، بعضی این عرفان‌های کازه. و شما دقت کنید سراسر خیال است، بیاید نشونه. یعنی خودشون میگن چی؟ میگن ما میخوایم تخلیه بشیم. خب تخلیه بشی که چی بشی؟ که از مزاحمت های فکر آزاد بشی. خب که چی؟ که هیچی بشی. یا آقای بهشون ایراد میگه دکتر کاره، میگه یعنی شما انسان را دعوت به هیچی میکنی. یعنی واقعا این است اون چه اسمش اسلامه، یعنی عرفانی که اسلام پیشنهاد میکنه، میخواد انسان را با حقایق قدسی اهل البیت به حقیقی ترین حقایق که حقایق قرآنیست وصل کنه. اینا که هیچی، بیان بقیهشون. بعضی ها فقط اسلام رو در حد آداب بگیرند، اون هم همه اسلام نیست. اسلام رجوع به اهل البیتی است که مقام فهم قرآن و تعالی قلبی دارن. خب اینجاست که می‌بینیم شما اگه بخواید درست راه رو برید و بدونین راه از بیراه چه فرقی میکنه، خب باید ملاک داشته باشین. ملاکمون همون قرآن، قرآن رجوعمون میده به اهل البیت، بعدم تفسیر میکنه که این اهل البیت باید چه خصوصیاتی داشته باشن. بله، زیرا اگر در دینداری با بکنم اینا رو متوجه دیگه، اگر در دینداری با پای خشک استدلال جلو برویم و دل را به صحنه نیاوریم، شوق ادامه دینداری از بین میرود. بارها بنده عرض کردم در زمان حاضر که این همه شرایط جذبه های شهوانی و وهمی هست، اگر ما یک حقیقت جذابی نیاریم معلوم نیست نتیجه بگیریم. شما دینداری همراه با حرام و حلال و جذبه نورانی به قلب امام معصوم رو نیاز داریم تا کارتون حل بشه. اینجا همینا میگه، میگه که شو از، ولی از آن طرف دلدادگی هم باید عاقلانه باشد و نه احساساتی سر. یعنی اگر مودت به اهل البیت را به معنای دوست داشتن عادی بگیریم و در مسیر رسیدن به فهم برین دین به آنها رجوع نکنیم، حق مطلب ادا نشده است. کاری که متأسفانه اهل سنت دارن. یعنی از جهت عجیبه، شما اگه کتابای اهل سنت رو ببینین و یا تو مدارس اهل سنت برین، میبینین اینقدر که میگن قال ابن عمر، قال پیامبر نمیگن. من از خودشون میخوام بپرسم، یعنی مثل ما مثلا ما داریم تو میگم قال صادق، قال الباقر، اونا قال ابن عمر. یعنی بیشترین مرجع فقهیشون کیه؟ ابن عمر، عبدالله ابن عمر، همین پسر عمر. خب ما از اینها نباید بپرسیم؟ در کل کتاب‌های فقهی اهل سنت از امیرالمومنین 24 روایت است و از ابو هریره بیش از 3000 روایت. خب ما از خود اینا میپرسیم، میگم این زایره چطوره؟ من 24 روایت خودتون میگون، خودشون میگن نزدیکترین صحابه به پیامبر امیرالمومنین است. بعد خودشون میگن ابو هریره 3 سال با پیامبر بوده است. اینم آخر عمر پیامبر. تازه همین آخرم که اومد 3 سال رفت شام، یعنی نه اینکه به تا آخر با پیامبر بود، 3 سال تو مدینه موند و رفت. این اواخر عمر پیامبر، نه مکه با پیامبر بوده است نه مدینه. و وقت این رو بیشترین روایت از ایشون و کمترین روایت از امیرالمومنین. خب معلوم است که اینا باید بشینن یه فکر بکنن، یه ضایعه پیش اومده. خب این از حق قرآن ادا نشده است. میگه که بلکه روشن میشود که مردم معارف دین را با عمل به این آیه از اهل البیت باید بگیرن. و واقعا این آیه علامه فرمود واقعا این آیه چنانی در سفره اهل البیت گذاشته است، به جز اینکه شهادت، یعنی این نونی که در این خانواده باشن همشون زندگیشون منجر به شهادت شده است. حالا بحثش مون بعید است بتونیم این آیه رو، من فقط میخونم، شما اگه بتونید متن یه بار نگاه کنید. دبیت من باز توصیه آخری من اینه که رفقا متن اگه بتونن یا قبلش و به خصوص بعدش وقت بگذارن بیشتر جامعیت بحث پیدا میکنه. عرض کردم اگه این مقدمات خوب حل بشه ما بعدن نتایج خیلی خوبی میگیریم از این بحث. این آیه که در صفحه 28 آیه سوره فرقان رو نگاه کنین، خیلی آیه عجیبیه. دوباره میگه قل لا اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. میگه پیغمبر بگو که من هیچی نسبت به اون اجری که گفتم از شما نمیخوام. ما یه بار که بیشتر نگفتیم اجر میخوان، اینم که گفتیم اجر، الا چیست اجر ما؟ این که یکی بره به طرف خدا. الا ان یتخذ، الا من شاء، الا کسی که بخواد ان یتخذ بگیره، الی ربهی سبیلا. خب یعنی اجر من یا یکیه که این راه رسیدن به خدا رو پیدا میکنه. حدس میزنید این کس کی باید باشید؟ میگه اون زمان که این آیه اومد این کس کیست که میگه اجر من اون کسیست؟ خب برید به بعضی مفسرین اهل سنت هم که رجوع کنین میگن علی. پس در واقع حالا بعد میخونیم متن علامه طباطبایی، خیلی عالمانه است، در صفحه 29 فرمایش ایشون هست، ولی مقدمه باشه در ذهن عزیزان. عجب، آیه میگه اجر رسالت من یه شخص است که این شخص خصوصیتش چیست؟ یتخذ الی ربهی سبیلا، راه پروردگارش پیدا میکنه. یعنی تمام اجر رسالت من رو شما میتونید حضور یه همچی شخصی در عالم ببینید. حالا بعد معلوم است که این حضور ادامه داره. خدایا به حقیقت اهل البیت بهترین توفیقاتی که به روزداران در این ماه عنایت میفرمایی به ما عنایت بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.